وجود این، دولت موقت که دیدگاه دیگری داره در اعتراض به این اقدام استعفا میده، در حالی که مردم همچنان از دانشجوها دفاع میکنند.
از دیروز تا به حال گروه های مختلفی از مردم در جلوی لانه جاسوسی گرد آمده و با شعارهای مختلفی از دانشجویان پیرو خط امام میخوان که این دانشجویان گروگان ها را در لانه جاسوسی نگه بدارن.
فکر میکنم بچه ها همه جوان های انقلابی ما کار خوبی میکنن، چون باید ریشه این فساد رو کنده بشه و باید چطوری باید نظر خودشون به کشورهای دیگه بگن و همونطور آمریکا. و به نظر من باید اینا رو واقعا نگه دارن تا زمانی که اونها شاه رو برگردونن.
تمام این اتفاقات دست به دست هم میدن تا نقشه‌ای که برای 48 ساعت کشیده شده بود، حالا روزهای زیادی رو به خودش اختصاص بده. 9 روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت ایالات متحده در واکنش به اقدام دانشجوهای انقلابی برای ایجاد فشار سیاسی، دستور متوقف کردن واردات نفت از ایران رو صادر میکنه. 11 روز بعد از تسخیر، یعنی 24 آبان هم دستور میده تا تمام اموال ایران در بانک‌های آمریکا توقیف بشه. در طول این مدت در اون سوی مرزها، رسانه‌های بین‌المللی هم به صورت مداوم اخبار مربوط به سفارت آمریکا در ایران رو مخابره می‌کنن و در داخل دانشجویان با تلاش‌های بسیار در پی احیای اسناد رشته رشته شده در داخل لانه جاسوسی هستند. خانم کدخدا و آقای منصوری از دانشجویان پیرو خط امام و توضیحاتشون درباره حوادث اون روزها.
ما یه خانم باقریان داشتیم، یه کار قشنگی که دانش آموزا رو ارتباط باهاشون برقرار کردن، خیلی می‌خواستن بیان داخل سفارت، دوست داشتن بیان. از جمله سری از دانشجوها اومدن، از جمله سری از دانش آموزا اومدن. این دانش آموزا رو به عهده گرفت که بیان بشن این اسنادی که نوار نوار شده بود به وسیله دستگاه اینا رو به هم بچسبونن.
دوستانی که این کار رو انجام دادن واقعا با احساس مسئولیت و با ابتکارات بسیار خوب این اسناد رو بخشش اهدا کردن.
بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا و جزئیات اون از زبان آقایان شیخ الاسلام و منصوری.
اسنادی که سیاه تولید میکنه برای منابع خودش اسم رمز داره. همه اونایی که در ایرانی هستن اسم رمزشون با SD شروع میشد. آقای بنی صدر SD لور بود. ما میدونستیم که این یکی از شخصیت های مهمه، ما میدونستیم که این نزدیک امامه، به خاطر همون چیزی که توضیح دادم ما میدونستیم که متخصص اقتصاده، ولی دقیق نمیدونستیم که کیه.
در مورد جاسوس بودن بنی صدر و قطبزاده و چند نفر دیگه، مدارک توی اداره دوم ارتش بود که از قبل بود، دوره شاه بود، ولی چون اعتنا نشد اینا اومدن و موندن.
اسنادم به ترتیب اهمیت نابود میشد، یعنی مهمترینش همونایی بود که پود شده بود. ولی تو این رشته های سند هستش که میگه که من بهش پول دادم، به آقای بنی صدر پول دادم، ازش چیزی نخواستم. من فکر میکنم او فهمید من این کاری میشه.
البته اسناد تنها مربوط به عوامل داخلی نبود و هویت خیلی از جاسوسان رو هم فاش کرد.
سند مهم دیگری از لانه جاسوسی به دست ما افتاده که نشون میده یکی از گروگان‌هایی که همکنون در اختیار ما هست به نام آهرن، یک جاسوس بزرگی بوده که مورد عنایت دولت آمریکا و سیای اون کشور هست.
یکی از نکات قابل توجه در جریان احیای اسناد همکاری خانم الیزابت سویفت، یکی از کارمندان ارشد سفارت بود. خانم نور محمدی و سرخامی از دانشجویان پیرو خط امام بعدها درباره این موضوع توضیح دادن.
جالبه که ایشون خودش راهنمایی کرد بچه‌ها رو. ما رفتیم، البته خودش با چند تا از بچه‌ها رفت و داخل همون فروشگاهی که تو سفارت هست یه چسبه‌ای رو برد که کاغذو می‌ذاشتیم برمی‌داشتیم، کاغذ از بین نمی‌رفت.
من اون اواخر که می‌رفتم با همین چشم‌های خودم شاهد بودم که این ایشون نشسته بخشی از اسناد خرد شده رو از بچه‌ها گرفته، نشسته داره اینا رو به هم دیگه می‌چسبونه.
واقعاً به نظرم خدمات خیلی زیادی کرد. واقعاً من فکر می‌کنم اسناد زیادی رو ایشون درست کرد برام.
البته این همکاری به طور قطع نتیجه نوع رفتار دانشجوها با دیپلمات‌های بازداشت شده بود.
خانم سویفت خب در جریان بازیابی اسناد کمک کردن برای اینکه اسناد بازیابی بشه. من فکر می‌کنم که شاید یه علت مهم این قضیه این بود که خب رفتار دانشجو با گروگان ها خیلی رفتار خوب و انسانی بود. به هر حال هر کس ذره هم در وجودش یه مقدار انسانیت وجود داشته باشه تحت تاثیر قرار میگیره. شاید علت همکاری خانم سویفت در بازیابی اسناد و البته اصل قضیه بازیابی اسناد رو خود دانشجوها ابتکار کردن، ولی در بخشی که خانم سویفت کمک کرد به نظر من تحت تاثیر گرفتن ایشون نسبت رفتار بسیار انسان مآبانه و انسانگرایانه بود که دانشجوها نسبت به اینها داشتن و با ملاتفت و خلاصه با رأفت با اینها برخورد میکردن.
برخلاف اخبار منفی که اون روزها رسانه‌های آمریکایی از درون لانه جاسوسی منتشر می‌کردند، رفتار مسئولان ایرانی با گروگان‌های آمریکایی کاملاً انسانی بود.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت می‌کنید.
بله، صحبت کنیم دیگه. 6 ماه اینجا تو یاد گرفته باشید.
قبلاً هم یاد گرفته بودید.
بله، خب
چطور وضعیتتون؟
خب همینطور که می‌بینید دیگه.
خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت
والا خوبه دیگه.
خوبه.
چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم.
نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه ای وجود داره میشه برطرف کرد؟
نه از اون اشکالی که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلی که
همین که اینجا هستیم. امیدواریم ان شاء الله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
ان شاء الله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاء الله با سلامت و راحتی برگردید و بره.
ان شاء الله.
کارتر برای آزادی گروگانهاش به جای توافق با خواسته ملت ایران و برگردوندن محمد رضا پهلوی، تهدیدهای نظامی را انتخاب کرد.
ما پیامی را برای آیت الله خمینی فرستادیم که اگر به گروگانی آسیب برسد کل تجارت ایران با دنیا را متوقف خواهیم کرد و تمامی بندرگاه ها را میبندیم و اگر یکی از گروگانها کشته شود پاسخ ما عملیات نظامی علیه ایران خواهد بود.
در پاسخ به این صحبت‌های تحمیز کارتر، امام خمینی بابت این قطع روابط از رئیس جمهوری آمریکا تشکر می‌کنند و میگن که قطع روابط به این معناست که آمریکا از نفوذ خودش در ایران قطع امید کرده.
ما آمریکا رو زیر پا می‌گذاریم در این امور. نمی‌گذاریم که دخالت در امور ما بکنند. نمی‌گذاریم کسی دیگه هم دخالت ما رو بکنه. بخواندم اگر چنان که هجمه بکنم، ما نمی‌گذاریم از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا می‌کشیم از بین می‌بریم.
تمام این اتفاقات در نامه کارتر به حضرت امام نوشته شده بود، نامه‌ای که بعدها محتوای اون منتشر شد. سرانجام مرگ شاه و عملیات پنجه عقاب که با برخورد طوفان شن در تبس سرافکندگی بزرگی برای دولت ایالات متحده به بار آورد، حیثیت آمریکا به چالش کشید، خصوصا که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک بود و رقابت ریگان و کارتر به نوعی تحت تاثیر شدید انقلاب اسلامی ایران بود. همون روزها بود که مجله اشپیگل آلمان اینطور نوشت:
زمانی ایالات متحده شاه ایران را تعیین می‌کرد و حالا آیت اللهی در تهران انتخابات آمریکا را در دست دارد.
خانم مصلحی از دانشجویان پیرو خط امام در این باره میگه:
پیمانه آمریکا در دنیا شکست و دنیا دیدن که آمریکا ببر کاغذی است. یک کشوری که تازه انقلاب کرده بود تونست 444 روز جاسوس ها رو نگهداری بکنه و تحویل آمریکا نده و آمریکا علی‌رغم اینکه حمله هم به ایران داشت و به اذن الهی اون حمله باعث رسوایی بیشتر آمریکا شد، این باعث شد در مجموع که دنیا متوجه بشه واقعا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و من فکر میکنم که این مهمترین دستاوردی بود که انقلاب دوم داشت، یعنی خود اتکایی ملت ایران. و یک دستاورد بزرگ دیگه که اشغال لانه جاسوسی داشت این بود که در حقیقت خطی که عامل آمریکا در داخل کشور بود و منافع نامشروع آمریکا رو در داخل کشور پیگیری میکرد و به عبارت عقبه داخلی آمریکا در ایران افشا شد و رسوا شد و مردم این خط رو که خط نفاق و خط سازشکاری و لیبرال بود، این خط رو مردم متوجه شدن و افشا شد.
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران پیامدهای زیادی در داخل کشور هم داشت که در نهایت منجر به تثبیت انقلاب اسلامی شد.
مهمترین تأثیری که در انقلاب اسلامی انقلاب دوم داشت، یعنی اشغال سفارتخانه و جاسوسخانه آمریکا، این بود که ما خیلی از توطئه‌هایی که از سمت سفارت آمریکا میتونست داخل کشور اتفاق بیفته، این ارتباط قطع شد. از اون مهمتر این که واقعا آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه و حضرت امام این مطلب رو در سخنرانی‌های متعدد گوشزد کردن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
انقلاب دوم ایران باعث تحقیر آمریکا در کل جهان بود و برای ایالات متحده سنگین و گران تمام شد. نکته قابل توجه اینجاست که با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مقام‌های آمریکایی از درک واقعیت اونچه در ایران رخ داده عاجز بودند و به نظر میرسه که اونها در میانه مثلث توطئه، تهدید و تحریم علیه ایران گرفتار شدند. ابزارها و روش‌هایی که هر بار دولت مردان آمریکایی اون رو امتحان کردند، به پایگاه مردمی انقلاب ایران برخورد کرده و شکست خورد.
از شوق دیدار عاشق صادق در این راه مغبه شنیدن که ای شود گردیده باشد در خلوت دل رمز و راز عاشقی را از 100,000 عاشق یکی فهمیده باشد.
ما هم سفران نوبهاری بر مرکب آرزو سواری، باید که به کام دوستی ها گل واژه آشتی بکاری.
شبکه جوان
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام بر شما، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه 13 آبانه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً با بخش‌های مختلف برای امشب ما رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
امروز مراسم 13 آبان با حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در برابر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و در سراسر کشور برگزار شد. مستحضرید که حضرت آیت الله خامنه ای برای معظم انقلاب اسلامی هم روز گذشته در آستانه 13 آبان، یعنی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور و با اشاره به استمرار خصومت عمیق امریکا با ملت ایران از کودتای 1332 تا الان، سد کردن راه نفوذ مجدد سیاسی و تسلط دوباره امریکایی ها بر ایران رو مهمترین پاسخ جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های حاکمان واشنگتن برشمردند و تأکید کردند منع مکرر مذاکره با امریکا یکی از ابزارهای مهم بستن راه ورود اونها به ایران عزیزه. جناب آقای دکتر ناصر دهقان، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر تحولات سیاسی، رو خط ارتباطی برنامه هستند. با ایشون در خصوص بخش اول برنامه و موضوع اون گفتگو میکنم. جناب آقای دکتر دهقان سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر، مستظرید که رهبر معظم انقلاب اسلامی مذاکره با امریکا رو یکی از راه‌های نفوذ امریکایی‌ها دانستند. بفهمید که آمریکایی‌ها از مطرح کردن پی در پی موضوع مذاکره چه اهدافی رو دنبال می‌کنند.
مستحضر هستید شما و شنوندگان محترم که بعد از سال‌ها که سیاست‌های آمریکا به شکل تقابلی در برخورد با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده و برای براندازی از طریق تقابل و دسیسه چینی نتیجه نگرفتن، از دوران آقای اوباما بحث تعامل رو در پیش گرفتن، نزدیک شدن، همسو شدن به نوعی به شکل ظاهری و در واقع ایجاد یک بستری برای تغییر رفتار و محاسبات مسئولین جمهوری اسلامی. یکی از زمینه‌هایی که این اتفاق رخ داد براش بحث هسته‌ای حالا و نهایتاً موضوع برجام بود. به نظر میرسه که آقای ترامپ علی‌رغم اینکه با سیاست‌ها و نحوه برخورد اوباما و دموکرات‌ها با جمهوری اسلامی به شدت مخالف هست، اما ترفند مذاکره رو نتیجه بخش دیده. بنابراین این ترفند رو لاکن با اهداف دیگه در دستور کار قرار داده و موضوع مذاکره به عنوان یکی از راهبردها هم در دولت آقای اوباما و هم در دولت آقای ترامپ به دلیل اینکه احساس میکنن نتیجه بخش هست و اون تنها راه رسیدن به اهدافشون هست رو در پیش گرفت.
آقای دکتر دهقانی، یه سوالی حالا مبنایی تر از اون پرسش اول خدمتون عرض کنم. ببینید، ما شاهد استمرار خصومت عمیق امریکا با ملت ایران از کودتای 1332 تا همین امروز هستیم. علت این همه دشمنی چیه که تا این اندازه تداوم داشته و داره؟
وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، غارت منابع نفتی، غارت منافع ملی ما سد شد، جلوش گرفته شد، نفوذ جلوش گرفته شد و همه اون چیزی که در واقع منافع امریکا رو تأمین میکرد و در طول 25 سال از سال 32 تا سال 57 نهایت بهره رو ازش می بردن، همه اینها جلوش گرفته شد. خب کشور سلطه‌گری که خودش رو همه کاره ایران می دونسته و این همه منفعت می برده، به یک بار همه اینها رو از دست می ده و شدت دشمنی و خباثت امریکایی ها با جمهوری اسلامی در واقع از اینجا سرچشمه می گیره. نه تنها منافعی که از ایران به غارت می بردن سد شد، بلکه جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و به عنوان یک مبنایی که نشون داد به کشورهای محروم جهان حتی و حتی کشورهای اسلامی منطقه، گروه های مواقعی میتوان در مقابل امریکا ایستاد، مقاومت کرد و پناهی به قطبهای دیگه و بلوکهای دیگه نبود. و این الگو شدن برای جمهوری اسلامی که ما امروز آثار و نتایجش رو داریم میبینیم در کل منطقه، در غرب آسیا داریم این رو لبنان میبینیم، در سوریه میبینیم، در عراق میبینیم، در یمن میبینیم و شکل‌های دیگری رو در از این موضوع در جاهای دیگه داریم می‌بینیم، در دنیا داره اتفاق می‌افته. این برای آمریکایی‌ها تحملش سخت. این همه خباثت و دشمنی آمریکایی‌ها به نظرم موضوع ارزش این می‌ده.
متشکرم از حضرت عالی جناب آقای دکتر دهقان که در این گفتگو شرکت کردید. پاسخگوی سوالات ما بودید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر ناصر دهقان، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی راه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شبتون بخیر. من سمیه جدیدی ازتون دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. امسال هم بعد از گذشت 40 سال مراسم 13 آبان با حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در برابر لانج جاسوسی آمریکا در تهران و در سراسر کشور برگزار شد. به میون شما اومدیم و نظر شما رو در خصوص علت تداوم این مراسم جویا شدیم. سلام، وقتتون بخیر. به نظر شما چقدر میشه به آمریکا اعتماد کرد؟
به نام خدا، به هیچ وجه هیچ انسان عاقلی توی دنیا غیر از اصلا
ایرانی هم حتی اگر باشه، مسلمان هم اگر باشه، هیچ وجه نمیتونه اعتماد بکنه به آمریکا.
ببینید، به نظر من تجربه تو این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب نشون داده که به هیچ وجه نمیشه به آمریکا اعتماد کرد، چون اونا همواره در صدد کارشکنی و توطئه علیه مردم ایران هستن.
به نظرتون علت استمرار بی‌اعتمادی مردم ایران به آمریکا چی میتونه باشه؟
فکر میکنم علت این استمرار بی‌اعتمادی به آمریکایی هم همین در واقع اقدامات خصمانه و کارشکنی هایی که علیه مردم ایران دارن، چیزی جز اون نمیشه گفت.
همونجوری که رهبری گفتن، توقعات آمریکایی‌ها تو سخنرانی دیدشون گفتن، توقعات آمریکایی‌ها حد یقف و توقف اصلا نداره و نهایتش اینه که آمریکایی‌ها میخوان ما رو به قبل از انقلاب برگردونن که کل ایران دستشون باشه و بخوان چپاول بکنن.
دیگه تحریم‌های آمریکا هم که دیگه مشخصه، دیگه هر هموطن ایرانی درک کرده مزه این تحریم‌ها رو چشیده تو این 40 سال. طبعا خیلی طبیعیه که مردم ایران بی‌اعتماد باشن با آمریکا.
نظر چند تن از شما همشهریان عزیزمون رو شنیدیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
فراسون
اما در بخش فراسو شنوید از نشست همبستگی میان کوبا و ونزوئلا. رؤسای جمهور کوبا و ونزوئلا در یک نشست مشترک با حضور بیش از 1300 فعال اجتماعی بر همبستگی دو کشور در مقابل اقدامات امریکا تاکید کردند و اتهامات امریکا مبنی بر دست داشتن اونها در ناآرامی‌های کشورهای دیگر رو به سخره گرفتند. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اتهامات مطرح شده که سازمان کشورهای امریکایی مبنی بر اینکه کوبا در پشت ناآرامی‌ها در شیلی قرار داره رو احمقانه دونسته. جناب آقای دکتر احمد صبحانی، صاحب نظر در عرصه تحولات سیاسی امریکای لاتین، روی خط ارتباطی برام هستن. آقای دکتر صبحانی سلام، بر شما وقتتون بخیر. بفهمید که ریشه ناآرامی ها در امریکای لاتین چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. توجه بکنید، کشوری مثل کوبا بیش از 50 سال در مقابل ظلم و فشار آمریکا مونده و یک بار هم در زمان آقای اوباما اومدن اعلام کردن که تحریم ها و فشارها جواب نداده و راه صلح رو پیش گرفتن با دستکش مخملین که بلافاصله آقای ترامپ اوضاع رو برگردوند. اما من میخوام بگم که اون مقاومتی که کوبا انجام داد، امروز بعد از 50 سال در همه آمریکای لاتین میبینیم و ما میبینیم در شیلی که سمبولی برای حکومت‌های غربی و سرمایه‌داری هست، امروز مردم به خیابون‌ها می‌ریزن و اعتراض می‌کنن به اون سیستم. اگر بگیم این قدرت رو کوبا و ونزوئلا دارن که میلیون‌ها نفر، صدها هزار نفر رو در شیلی به خیابون بیارن، باید به قدرت ونزوئلا و کوبا آفرین گفت. اما اصل ماجرا این نیست. مردم آمریکای لاتین از سیاست‌های سرمایه‌داری و اون چیزی که آمریکا به سرشون آورده تحت عنوان نئولیبرال‌ها ناراحت هستن و اعتراض میکنن. شما در همین کشور بغل شیلی هم آرژانتین، این رئیس جمهوری که سر کار اومد منتسب به گروه چپ بود، بعد از یک مدتی که راست‌ها سر کار بودن. این حرکت‌ها در کل آمریکای لاتین وجود داره و آمریکای لاتین و خلوت آمریکا نخواهد بود.
اصلا آقای دکتر، ببینید ما در مورد رویکرد آمریکایی‌ها به تظاهراتی که صورت میگیره میبینیم که یک رویکرد دوگانه است. در ونزوئلا از تظاهرات علیه حکومت مستقر حمایت میکنن، بعد در شیلی میان اتهام میزنن که این کار ونزوئلاست. بفهمید که این استاندارد دوگانه ناشی از چیه؟
ناشی از ذات آمریکاست. ببینید، در آمریکا یک یانکی با روتوش داشتیم مثل آقای اوباما، امروز یک یانکی بدون روتوش داریم مثل آقای ترامپ که بدون روتوش اون چهره واقعی آمریکا رو میگه. میگن دموکراسی وقتی خوبه که به نفع ما باشه، چکمه دیکتاتوری وقتی خوبه که پای ما باشه. اینها معلومه که تمام حرکت‌هاشون سیاست‌های دوگانه هستش. در یک کشوری مثل ونزوئلا شما اشاره کردید، یک حکومت قانونی که با رأی مردم سر کار اومده میان یک شخص دیگر رو به رسمیت میشناسن تحت عنوان رئیس جمهور اون کشور. در مقابل اگر در جای دیگه بر علیه سیاست‌های خودشون یا متحدین خودشون حرکتی بشه، بلافاصله اونها رو به خارج منتسب میکنن و محکوم میکنن.
خیلی متشکرم از حضور جناب علی در برنامه گردونه، جناب علی دکتر احمد صبحانی.
متشکرم.
پرونده ویژه
رزمایش برق اضطراری محکی برای آینده. مولدهای برق اضطراری، دستگاهایی که وظیفه دارند برق مراکز حساس را در زمان قطع برق تامین کنند. قطع برقی که مشخص نمیشه چه زمانی رخ میده. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامه:
قانون تکلیف کرده به همه دستگاه اجرایی که منابع تامین اقلام پدافند غیر عامه را پیش بینی کنند از منابع داخلشون.
برای سنجش آمادگی دستگاه‌های مختلف، رزمایش آماده به کار مولدهای برق اضطراری در سراسر کشور با دستور رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار شد.
یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان ادرکی.
به این منظور برق 312 مرکز حساس کشور قطع شد تا نتیجه مورد ارزیابی قرار بگیره. متولی‌زاده، رئیس توانیر:
312 مشترک بزرگ ما انتخاب شدند و بدون اطلاع قبلی برق اینها قطع شد و برای اینکه بفهمیم میزان آمادگی مشترکین ما در شرایط بحران و احتمال قطع برق شبکه سراسری چه میزان هم مانور انجام شد.
ارزیابی های اولیه نشون داد که این رزمایش با موفقیت انجام شد. سوری، مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ:
خوشبختانه بیش از 95% دستگاه هایی که مورد رزمایش قرار گرفتن از آمادگی نسبی و خوبی برخوردار بودند.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. شماره پیامک ما 30881، شماره تلفن رابط عمومی سازمان 162 و همچنین سایت رادیو جوان و انتخاب گزینه برنامه گردونه همراه دیگری است برای انتقال نظرات محترمتون. شب بخیر، خداحافظ.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوبین گردی یادته که باشیوی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور روش زون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین رگون، رگون با جوبین اخواتو با میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین رگون.
بیسکویت جوبین ریحان.
چین چینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکادور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، اینیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 10 شب از تهران رادیو جوان، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما شنونده های عزیز و شما رفقای خوب و صمیمی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. به بخش شبانگاهی برنامه